خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و با خوش آمد به شما خبرنگار امروز رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه با میهمان یا بهتر بگم میهمانان خبرنگار در مورد گزارش ویژه امروز به گفتگو بپردازیم، چون همیشه نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. عیسی سحرخیز، فعال سیاسی و احسان مازندرانی روزنامه نگار، بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند. اعتراض سازمان عفو بین الملل به محکومیت میلاد عظیمی که به اتهام قتل در 17 سالگی بازداشت و در خطر اعدام است. این سازمان میگوید که میلاد عظیمی در محکمه‌ای قویاً غیر منصفانه و بر پایه اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده است. نامه سرگشاده 116 شاعر و نویسنده غیر ایرانی به رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آزادی فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر جوان ایرانی که به زندان و شلاق محکوم شدند. و ارسال هزاران کارت پستال به مناسبت سالروز تولد عبدالفتاح سلطانی در حمایت از این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر. عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته است، بیش از 5 سال است که خود در زندان به سر می‌برد. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما نکاح اجباری یا ازدواج اجباری، یعنی به ازدواج درآوردن فردی بدون رضایت او، از جمله معضلات اجتماعی و یا بهتر بگم از عرف‌های پیچیده و غیر انسانی است که در بسیاری از کشورهای جهان رایجه، حتی کشورهای پیشرفته‌ای چون ایالات متحده آمریکا. ازدواج اجباری اغلب ناخوانده و تحت تهدید و فشارهای روحی و یا جسمی صورت می‌گیرد که نه تنها حق انتخاب افراد رو برای ازدواج با چه کسی، کی و کجا زیر پا می‌گذاره، بلکه سرنوشت اونها رو کاملا تحت شعاع قرار میده. قربانیان ازدواج‌های اجباری مردان و زنان جوان و اغلب دختران خردسال و نوجوان، حتی کودکان 8 و یا 9 ساله هستند که در بسیاری از مواقع هیچ گونه حمایت قانونی و اجتماعی در برابر این نابرابری فاحش ندارند و راه فرار از شرایط ناگوار خود رو نمی‌یابند. فیلم دیفرت که به همت آنجلینا جولی، هنرپیشه به نام آمریکایی و فعال حقوق بشر، و زره سنی مهاری، کارگردان و فیلم نام نویس اتیوپیایی، بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و این روزها در بعضی از سینماهای آمریکا بر روی پرده رفته است، در حقیقت روایت تکاندهنده است از سرنوشت یک دختر 14 ساله اتیوپیایی که برای تن دادن به یک ازدواج اجباری تحت فشار قرار گرفته. فیلم با صحنه زنگ مدرسه و خروج دانش آموزان از مدرسه آغاز میشه، مدرسه‌ای که در میان یک دشت سبز قرار گرفته. هیروت 14 ساله، قهرمان فیلم، هم با روپوش مدرسه، کتاب به دست و صورتی خندان که از خوشحالی و رضایت خاطر زیاد حکایت میکنه، به سرعت به سوی منزلش به راه میفته. اما طولی نمیکشه که ناگهان چند مرد اسب سوار او رو محاصره میکنند. یکی از این مردان قصد ازدواج با او رو داره و چون پدر هیروت تقاضای ازدواج او رو رد کرده، او تصمیم گرفته که هیروت رو بدزده و به همسری در بیاره، رسمی که در بسیاری از نقاط دورافتاده کشور اتیوپی و شاید نقاط دیگر دنیا رایجه. در حقیقت خواهر بزرگتر هیروت نیز همین گونه رو بوده و مجبور به ازدواج شده. اگر موافق باشین با هم به میهمانان برنامه خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم.
اتاسید بکربو میستید ونید
نه
ترگای
First of all, کیسی ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در برنامه خبرنگار قبول کردی. اگر ممکنه لطفاً در مورد این فیلم برامون بگو، فیلم دیفرت، اینکه به طور کلی پروژه این فیلم چگونه شکل گرفت.
بله البته، این فیلم رو آنجلینا جولی تهیه کرده. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده، داستان یک دختر 14 ساله در کشور اتیوپی که با شهامت تمام تصمیم میگیره که خودش رو از یک ازدواج اجباری نجات بده و وقتی که میخواد از دست مردانی که اون رو ربوده بودند فرار کنه، یکی از اونها رو تصادفاً به قتل میرسونه و به خاطر همین به اتهام قتل دستگیر میشه. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی از تلاش این دختر نوجوان برای عدالت خواهی و همینطور زن جوان وکیلیه که دفاع اون رو به عهده میگیره تا ثابت کنه که این دختر نوجوان برای دفاع شخصی روباینده خودش رو به قتل رسونده. خانم آنجلینا جولی مدت هاست که در این زمینه‌ها در صحنه بین المللی فعالیت می‌کنه و البته تعلق زیادی هم به کشور اتیوپی داره و قبلا هم از این کشور دیدن کرده. اما اون چیزی که به نظرم از اهمیت زیادی برخورداره اینه که این فیلم به وسیله یک نویسنده اتیوپیایی نوشته شده. هنرپیشگان و تقریبا تمامی دستاندرکاران این فیلم از کشور اتیوپی هستند و به خاطر همینه که در این فیلم تجربه واقعی انسانها در کشور اتیوپی کاملا محسوسه، چرا که واقعیت این موزل شوم رو به خوبی به روی تصویر میاره و برای همین هم برای من خیلی جذابیت داره، چون فکر میکنم اگر اینطور نبود این فیلم در اهداف خودش تا این حد موفق نمیشد.
بله ممنونم. مرکز عدالت طاهره کی و چگونه در مورد این فیلم با خبر شد و همکاری اون با این فیلم در چه مرحله آغاز شد؟ آیا این فیلم بر اساس یکی از پرونده های موکلین مرکز عدالت طاهره ساخته شده یا نه؟
نه، این فیلم عیناً بر اساس پرونده یکی از موکلین مرکز عدالت طاهره نیست، اما وکلای مرکز عدالت طاهره با پرونده های موکلین زیادی که از بسیاری لحاظ مشابه داستان این فیلم بودند کار کردند. زنانی که به کشور آمریکا پناهنده شدند تا از خشونت های موهش و آزار و اذیت و تبعیض جنسیتی که در کشورهای خودشون تجربه کردند فرار کنند. و ما بدون شک پرونده های مشابه این فیلم خیلی داشتیم. اما در مورد ارتباط ما با این فیلم باید بگم که دستاندرکاران این فیلم بودند که ماها پیش با ما تماس گرفتند. یعنی وقتی اونها میخواستن در مورد موزل ازدواج اجباری و ازدواج کودکان در سراسر جهان به دولت آمریکا تظلم خواهی کنند و حمایت دولت آمریکا رو برای آگاهی رسانی و آموزش عمومی برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی جلب کنند. و چون مرکز عدالت طاهره در تظلم خواهی های مشابه موفقیت های زیادی رو داشته، این بود که دستاندرکاران این فیلم با ما تماس گرفتند تا در زمینه روند و استراتژی این گونه عدالت خواهی و تظلم خواهی از ما کمک بگیرند تا میزان توجه به موضوع فیلم رو بالا ببرند. و از این راه بود که اونها همینطور با اقدامات مرکز عدالت طاهره برای ریشه‌کن کردن ازدواج اجباری در آمریکا آشنا شدند و این در حقیقت زمینه مشترکی بود که این فیلم با مرکز عدالت طاهره پیدا کرد و هدف مشترک ما رو برای ریشه‌کن کردن ازدواج اجباری برجسته کرد. در حقیقت داستان این دختر جوان در این فیلم گویای این هست که ازدواج اجباری یک معضل جهانیه که آمریکا رو هم در بر می‌گیره.
انوشه به شما هم خوش آمد میگم و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه شرکت میکنی. در آغاز اگر ممکنه در مورد موزل ازدواج اجباری صحبت بکنیم، اینکه تحت چه شرایطی اتفاق میفته و قربانیان این موزل جهانی چه کسانی هستند؟
بله، با کمال میل. به طور خلاصه باید بگم که مرکز عدالت طاهره اولین سازمانی بود که تحقیق در این زمینه رو یکی دو سال پیش به پایان رسوند تا آماری از ازدواج‌های اجباری که در امریکا اتفاق می‌افته به دست بیاره. این تحقیق بهمون نشون میده که بیش از 3000 مورد ازدواج اجباری در طی دو سال گزارش شده و این آمار توجه ما رو به این موزل و عوامل اون جلب کرد. این باعث شد که ما تعریف بهتر و مشخص‌تری از ازدواج اجباری ارائه بدیم، که البته باید بگم ازدواج اجباری با ازدواج سنتی که در سراسر جهان اتفاق می‌افته کاملاً متفاوته. ازدواج سنتی در حقیقت معرفی افراد به هم برای هدف ازدواج و دو طرف در قبول یا رد پیشنهاد ازدواج اختیار کامل دارن، ولی ازدواج اجباری ازدواجی هست که دو طرف یا یکی از اونها آزادانه و با اختیار خودش حق انتخاب نداره و در حقیقت فقدان این رضایت آزاد و شخصی در ازدواج که اون رو امری اجباری میکنه. و خیلی وقتا دلایل مختلف داره، مثلا وقتی سن افراد زیر حد قانونی ازدواج باشه، یا افراد از ناتوانی‌های جسمی یا فکری رنج می‌برند، و یا مجبور کردن افراد به ازدواج از راه تهدید و تقلیب و زور.
سوال بعدی من در مورد ابعاد و میزان گستردگی موزل ازدواج اجباری هست. در این زمینه چه اطلاعاتی رو میتونی در اختیارمون بگذاری؟
بر اساس پرونده هایی که ما بررسی کردیم و تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده، این قربانیان از بیشتر از 56 کشور هستند. اما کشورهایی که شاید بشه گفت موارد متعدد و مکرر ازدواج اجباری توی اونها صورت میگیره، کشورهای هند، پاکستان، مکزیک، فیلیپین، سومالیا، یمن و افغانستان هستند. پس وقتی میگیم این موزل در 56 کشور وجود داره، یعنی یه موزل جهانیه و ما موارد بسیاری رو در تمام این کشورها دیدیم. بنابراین ازدواج اجباری بدون شک یه موزل جهانیه و افراد زیادی از طبقات مختلف اون رو تجربه کردن و میکنن.
پس اگر ازدواج اجباری یک موزل جهانی است، همونطور که اشاره کردی، چه معیارها و چه راهکارهایی رو میشه به کار گرفت تا این موزل رو در سطح جهانی ریشه‌کن کرد؟
متاسفانه در حال حاضر قوانین بین المللی که از ازدواج‌های اجباری جلوگیری کنن وجود نداره. اما باید بگم کشور بریتانیا در این زمینه خیلی پیشرو بوده و موفق شده قوانینی رو وضع کنه که از ازدواج‌های اجباری در این کشور جلوگیری بشه. و همه ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و از دستاوردهای اونا یاد بگیریم. سازمان‌هایی مثل مرکز عدالت طاهره در سطح ملی، یعنی در امریکا، فعالیت میکنه تا راههایی رو برای جلوگیری از وقوع ازدواج‌های اجباری پیدا کنه. البته به خاطر سیستم فدرال کشور امریکا و اینکه 50 ایالت امریکا هر کدوم قوانین مربوط به خودشونو دارن، ما هم با چالش بزرگی روبرو هستیم و بنابراین باید ببینیم که تا چه حد قوانین هر ایالت میتونه در جلوگیری از ازدواج کودکان و یا افرادی که با ازدواج‌های اجباری مواجهن کمک کنه. مثلا در ایالت ویرجینیا ما برای گرفتن حکم دادگاه برای حفاظت حریم شخصی افراد تلاش میکنیم. سعی میکنیم از قوانین موجود برای محافظت افراد از ازدواج‌های اجباری کمک بگیریم. و اگه قوانین جواب ندن، ما برای تغییر در قوانین تلاش میکنیم تا راه‌های دیگه‌ای رو بررسی کنیم. اما متاسفانه در سطح جهانی، به جز فعالیت‌هایی که سازمان‌های غیر دولتی در این زمینه دارن، هنوز قوانینی در زمینه جلوگیری از ازدواج‌های اجباری وجود نداره.
شما به استفاده از قوانین موجود برای جلوگیری و یا محافظت افراد از ازدواج‌های اجباری اشاره کردی، اما چه قدم‌های افراد میتونن در این زمینه بردارن تا آگاهی رسانی بکنن و توجه عمومی رو نسبت به این موزل اجتماعی بالا ببرن؟
اولین چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که افراد خودشون رو در مورد ازدواج‌های اجباری آموزش بدن. ما اطلاعات زیادی در این زمینه روی وبسایت مرکز عدالت طاهره www.tahere.org منتشر کردیم که میتونه شما رو با ابعاد این موزل جهانی آشنا کنه و اینکه اصلاً ازدواج اجباری چی هست. بعد از اون اینه که به سازمان‌هایی مثل ما کمک کنن تا از راه‌های قانونی با این موزل مبارزه کنیم. حالا یا با کمک‌های مالی و یا حرفه‌ای. مثلا اگه شما وکیل هستید، شاید بتونید با ارائه خدمات حرفه‌ای رایگان به ما کمک کنید. اما اگه کسی با این موزل روبرو هست و یا شاهد وقوع ازدواج اجباری هست، یعنی از افراد خانواده، دوستان یا آشناهاتون کسی رو می‌شناسید که با این موزل روبرو هست، با همون تماس بگیرید، اطلاع رسانی کنید و از ما کمک بخواید. ما می‌تونیم راهنمایی‌های لازم رو در اختیار بذاریم و به این افراد کمک کنیم. Person they may know.
Are there any general و چه راهنمایی هایی رو شما توصیه می کنی به افرادی که همونطور که اشاره کردی یا خودشون با این موزل روبرو هستند و یا شاهد وقوع ازدواج های اجباری هستند؟
بله، یکی از راهنمایی هایی که میتونم بکنم اینه که با ما تماس بگیرید، چون ما میتونیم به افرادی که در کشور امریکا هم نیستن ولی با این مشکل روبرو هستن کمک کنیم. یعنی حتی اگه قربانیان این وقایع به طور فیزیکی تو امریکا نباشن، دلیل نمیشه که ما نتونیم بهشون کمک کنیم. بنابراین اگه شما تو کشور دیگه ای هستید و با این موزل روبرو شدید و میتونید از طریق یه شخص سوم با همون تماس بگیرید، ما رو از وضعیت خودتون با خبر کنید. راههای تماس با ما تو وبسایت ما هست. ما میتونیم بهتون کمک کنیم و یا شما رو با سازمانهای دیگهی که تو کشور خودتون یا کشورهای دیگه در این زمینه تلاش میکنن در ارتباط بذاریم تا شما رو راهنمایی کنن و حمایتتون کنن. بنابراین این مهمترین و ابتدایی ترین قدمی هست که میشه برداشت. دیگه این که من همیشه میگم که افراد باید به صدای وجدان خودشون گوش کنن. اگه شما داستانی رو میشنوید، از چنین وقایعی با خبر میشید و صدای وجدان شما بهتون میگه که این کار درستی نیست، ساکت نمونید. اجازه ندید که فرهنگ شما، تعصبتون و حتی روش زندگیتون مانع از اطلاع رسانی شما بشه. برای اینکه اگه وجدان شما بهتون میگه که تو این موضوعی اشکالی وجود داره، به احتمال زیاد وجدانتون درست میگه. پس ساکت نمونید، عکس العمل نشون بدید. اما عکس العمل شما باید با حکمت و آگاهی باشه، چون اگه بدون آگاهی، بدون حکمت مداخله کنید، با نیت اینکه به فردی که در موقعیت ازدواج اجباری قرار گرفته کمک کنید، امکان داره که شرایط رو برای اونا سخت‌تر هم کنید یا حتی جونشون رو در معرض خطر قرار بدید. پس بازم اول با ما تماس بگیرید، ازمون راهنمایی بخواید، چون میتونیم به شما هر جای دنیا که باشید کمک کنیم. And so again, reach out to us because no matter
where you are in the world, we can help. That's a very ممنونم. پیام بسیار امیدوار کننده ای رو ارائه دادی که امیدوارم شنوندگان ما هم در نظر بگیرند. اما در مورد رابطه ازدواج اجباری و نقض حقوق بشر، حقوقی مثل حق انتخاب، حق ازدواج و غیره، آیا به نظر شما ازدواج اجباری نقض فاحش حقوق بشر هست؟
بعد بگم این سوال خیلی پیچیده است، چون ارتباط حقوق بشر با موزل ازدواج اجباری ابعاد و جوانب مختلفی داره. یعنی برای خیلی ها مثل من و شما که با فرهنگ غرب آشنایی داریم، این ارتباط خیلی نزدیک هست و ما اونو نقض فاحش حقوق بشر میبینیم. شکی توش نیست. یعنی هر کسی که حق انتخاب شخصی و آزادانه برای برگزیدن یه شریک زندگی ازش گرفته بشه، این نقض حقوق انسانیش محسوب میشه. اما همیشه موضوع به این روشنی نیست، چون که در جوامع دیگه شرایط اجتماعی، فرهنگی، سنتی و حتی خانوادگی افراد باید در نظر گرفته بشه. یعنی هر خانواده‌ای میتونه شرایط و فرهنگ و سنت خودش رو داشته باشه که اون رو حتی از جامعه خودش جدا میکنه. بنابراین ما شاهد انواع مختلف ازدواج‌های اجباری بودیم. اما به دلیل اینکه این یه موزلیه که اخیراً خیلی برجسته شده و هنوز قوانین بین‌المللی در این زمینه وجود نداره، باید مسائل دیگه ای رو هم در نظر گرفت، چون اینا عواملی هستن که در این موزل نقش دارن.
So everything else that plays a role. بله، پس شاید باید اینطور نتیجه گیری کنیم که عواملی که در این موزل نقش دارند شامل قوانین مملکتی، فرهنگ، سنت‌های اجتماعی، فقدان آموزش و حتی فقر هست. درسته؟ reflect on those things, please.
شاید تمام این عواملی که شما گفتید. البته من با دقت بیشتری به این مسئله نگاه میکنم، چرا که موارد بسیار متفاوتی رو از این معضل دیدیم. مثلا قربانیانی که از خانواده های مرفه بودند، بنابراین فقر نمیتونه عامل مؤثری بوده باشه، یا قربانیایی که از خانواده های تحصیل کرده بودند. بنابراین بر اساس مواردی که مثلا ما تو کشور امریکا دیدیم، نمیتونیم بگیم که ازدواج های اجباری فقط در میان جوامع تحصیل نکرده یا فقیر یا در فرهنگ خاصی یا میان پیروان دین خاصی هست، چرا که این موزل خیلی گسترده است. پس این مشکل فقط در یک جامعه پیروان یک مذهب یا یک منطقه از جهان وجود نداره، ابعاد بسیار گسترده‌ای داره.
خیلی ممنون از شما خانم انوشه سنایی و خانم کیسی کارتر سوگمن از اینکه وقتتون رو به ما دادید و اطلاعات بسیار ارزنده‌ای که در اختیارمون گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از شما و از فرصتی که به ما دادید. خدا نگهدار.
بای بای.
یه سرگردون بی فردا اسیر دست تقدیرم، به جرم زندگی کردم، دارم هر لحظه میمیرم، پناهم شونه یه باده، سکوتم رنگ فریاده، نگاه سرد و خاموشم به شعر گریه تن داده، به نام این که زن هستم، بهارم رنگ پاییزه، تموم فصل ها اینجا هستم، سرد و غم انگیزه، به نام این که زن
شنوندگان عزیز، فرصت زیادی تا پایان برنامه‌های امروز نداریم، پس اجازه بدین راه‌های تماس با ما رو سریع اعلام بکنم. آدرس ایمیل ما هست pyam@bahairadio.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و اسم صفحه فیسبوک ما هست پیام دوست رادیو.
بریزون از همه دنیا که زندون منی دنیاست، به فردا دل نمی بندم، سزای من همین شب هاست، همیشه با من این غم که تلخ سرنوشت من، شاید دستات خالی باشه از اینجا تا بهشت من، به نام این که زن هستم، بهارم رنگ پاییزه، تموم فصل ها اینجا واسم سرد و غم انگیزه، به نام این که زن هستم، بهارم رنگ پاییزه، تموم سرد و غم انگیزه.